محترم، همونطور که مستحضر هستید، دستگفتارهایی هستش پیرامون شرایط بحرانی، امید اجتماعی و تاب‌آوری. مؤسسه رحمان سال گذشته در اسفند ماه سال گذشته یک نشستی رو برگزار کرد با عنوان اصلی امید اجتماعی، که خب فقدان ادبیات موضوعی در این حوزه رو با حضور متخصصان رشته های مختلف توی حوزه علوم انسانی بخواد پر کنه و یک آغاز بحثی بود موضوع امید اجتماعی در مؤسسه رحمان. خب کلید این کار قبل از اتفاقات دی ماه سال گذشته خورده بود و کسی هم فکر نمی‌کرد که موضوع امید اجتماعی در یک سال گذشته به این حد از اهمیت برسه و در مجامع مختلف دربارش صحبت بشه. بعد از اتفاقات دی ماه و وقتی که اسفند ماه این همایش برگزار شد، مجموعه مقالاتی که ارائه شد و مجموعه سخنرانی‌هایی که اونجا شد نشون داد که موضوع امید اجتماعی نیازمند تئوری پردازی، نیازمند بررسی و همینطور نیازمند به کار بستنش در سطوح مختلف اجتماعی از جمله رسانه‌ها هستش، که امروز خب نقش مهمی در آموزش شهروندان و همینطور در امیدوار کردن یا ناامیدی اونها دارن. بر همین اساس مؤسسه رحمان برای اینکه این کار رو به درون مجموعه عملیاتی خبرنگاران و اهالی رسانه ببره، مجموعه درس گفتارهایی رو طراحی کرد که این درس گفتارها مخاطب اصلیش اهالی رسانه هستند. عنوان نشست رو همونطور که میبینید مسئولیت اصحاب رسانه در شرایط بحرانی، امید و تاب‌آوری اجتماعی انتخاب کردن. از درس گفتار دعوت شده که با شما عزیزانی که در رسانه ها فعالیت میکنید این مباحث رو از منظرهای مختلف مطرح کنن و شما هم در این مباحث مشارکت بکنید. مجموعه این درس گفتارها با حضور شما، مشارکت شما و اون کنشی که شما در قبال این نشست انجام میدین شکل خواهد گرفت. نشست اول رو، درس گفتار اول رو خدمت آقای دکتر فاضلی عزیز هستیم. آقای دکتر فاضلی حتما شما اون کانالش رو دنبال میکنید، ایشون در کانالشون همیشه با یک نگاه متفاوتی و بعضن نگاهی که برای ما رسانه‌ها خیلی درس آموز هستش درباره دیدن شرایط اجتماعی، چیزهایی رو متذکر میشن که خیلی وقتها نشانه از یک امید برنامه ریزی شده و یک امید با پشتوانه با یک بیس علمی و نظری هستش که خیلی وقتا برای خود من راهگشا بوده و این نگاهشون رو همیشه ستایش میکردم. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردن. موضوع این درس گفتار، چنان که در پوستر برنامه هم دیدین، موفقیت‌های کوچک و امید هستش. من خیلی اطلاع کردم نمیدم، دعوت میکنم از آقای دکتر فاضلی. ما 45 دقیقه در خدمت ایشون خواهیم بود که طرح بحث کنن و بعد خدمت شما بزرگواران خواهیم بود که ادامه بحث رو با گفتگوهای شما عزیزان پیش ببریم. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح بخیر خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و غایبینی که احتمالاً بعدها جلسه رو میشنوند. عنوانی که انتخاب شده هست موفقیت‌های کوچک و امید، و در زمانی داریم صحبت میکنیم که ظاهراً اجماعی شکل گرفته که امیدوار بودن خیلی دشوار هست. من بحثم رو با بحث تعریف امید شروع میکنم. این خلاصه ایست از مقاله‌ای که من پارسال توی همایشی درباره امید اجتماعی ارائه کردم. مطلب حالا انشالله توسط مؤسسه رحمان منتشر میشه، ولی کلیت بحث برای ورود اینه که امید یه اراده ذهنی و عینی، هر دوتاش، هم ذهن باید اراده داشته باشه و هم در دنیای واقعی و عین اراده داشته باشه برای رسیدن به اهداف واقع بینانه است. اهداف واقع بینانه، این کلمه واقع بینانه خیلی اهمیت داره توی این ایده، از اون جهت که تمایزش رو با خوشبینی و خوشخیالی، که حتی خوشخیالی از خوشبینی هم بدتره، مشخص میکنه. ما وقتی در برای خوشبینی و خوشخیالی حرف میزنیم، گاهی اوقات چیزهایی رو تصور میکنیم که از تصور کردنش لذت میبریم، اما راهی به دنیای واقعیت ندارن. خب آدم ها تو تصور خودشون تصوری دارن از اینکه یه خونه خوب میخرن، یه شغل خوب پیدا میکنن. بخش زیادی از عمر آدم ها به این میگذره که توی همین خیالات باشن. ما وقتی از امید حرف میزنیم، یعنی یک اراده ذهنی و عینی به سمت چیزی که واقع بینانه است، یعنی میتواند در دنیای واقعی امکان داشته باشه. نکته دوم، وقتی هم میگم امکان پذیره، یعنی بر اساس یک خرد جمعی. بعدا توضیح میدم که اساسا امید اجتماعی است و خیلی مقوله فردی نیست، از فردش هم از جامعهش برمیخیزه. بر اساس یک عقلی و عقل و خرد جمعی میشه اون اهداف رو در دسترس تلقی کرد. امید رو میشه دارای سه مشخصه دونست. یک، امید هدف محوره و یه هدف مشخصی داره. امید به طور کلی وجود نداره، یعنی این گونه نیست که شما بگین به طور کلی فرد امیدواریست یا جامعه امیدواریست. امید نسبت به اهداف مشخصی قابل تعریفه. وقتی هدف مشخصه و ما بحث از امید اجتماعی میزنیم، یعنی اینکه جامعه برای رسیدن به اون اهداف مشخص دارای نوعی اجماعه. چون شما نمیتونید بگید ما هیچ اجماعی با هم نداریم و هیچ هدف مشترکی تعریف نکردیم و معیارهایی برای اون هدف مشترک نداریم، اما امیدوار هم هستیم و هدف مشخصی داریم. بنابراین از نظر من جامعه اگه نتونه بر سر اهدافی به توافق برسه، اون امید رو نمیشه در اون جامعه تعریف کرد، چون این یه توافق جمعی است، خصوصا وقتی از امید اجتماعی هم زه. مشخصه دوم امید اینه که امید همراه با ارائه راهکاره. امید گاهی اوقات آدم ها از من میپرسن شما امیدوارین یعنی چی؟ اینجا که دیگه راهی باقی نمونده. در اصل وقتی شما میگین راهی باقی نمونده و راهکاری ندارین، یعنی دیگه همون نقطه آخر ناامیدی است. وقتی میگین امیدواری، یعنی کماکان شما راهکارهایی در عرصه عینی و ذهنی سراغ دارین که میتونین با اونها پیش برین. من مثالی که پارسال توی اون همایش زدم گفتم که اون موقع هنوز ما جام جهانی نرفته بودیم، گفتم ما داریم میریم جام جهانی فوتبال 2018. به ما گفتن که اگر شما 5 تا بازی تدارکاتی خوب داشته باشین و این کارها رو انجام بدهین، یک کمپ در فلان کشور بزنین و اینقدر زمان رو صرف کنید با این مشخصات، ممکنه بتونید پرتغال رو هم شکست بدهید. معنی این حرفی نیست که اگه همه این تعهدات رو هم انجام بدید، همه این کارا رو هم انجام بدید، حتما پرتغال رو شکست میدید. اما امید زنده میشه از اون جهت که شما راهکار ارائه کردین، یعنی گفتین این مسیر رو میتوانید بروید و امر نامعقولی هم نیست. یعنی خرد جمعی آدمیان توی تاریخ فوتبال نمیگه که همواره تیم‌هایی که در شهرت و رنکینگ فیفا بالا بودن همواره تیم‌های پایین‌تر رو شکست دادن و حتی شما 1% احتمال هم وجود نداره. یعنی در تاریخ فوتبال این بود که یک کشوری مثل ایران هم بتونه پرتغال رو شکست بده. قبلا هم اتفاق افتاده، پس یک قبلا اتفاق افتاده بود، پس واقع بینانه بود، هرچند احتمالش اندک باشه و دشوار. دو، راهکار داره، یعنی شما میتوانید براش برنامه‌ریزی بکنید. اما در خوشخیالی و خوشبینی شما قادر نیستید اصلا راهکاری براش تصویر کنید، یا اگر راهکاری هم ارائه میکنید اون راهکار رو خرد جمعی نمیپذیره. شما یه ویلا دوست دارین داشته باشین در مثلا موناکو و شما هم یه کارمند ساده هستین و راهکاری که براتون ارائه میکنن یا راهکار دشواری است که حالا شما برین از نو یه شغل جدیدی، درس جدیدی، کسب و کار جدیدی که این خیلی دشوار است و این اما واقع بینانه است. و یه کسی هم میگه اگه بتونی یه اختلاس خوب انجام بدین، این هم راهکاری است که حتی اگر خوشبینانه یا خوشخیالانه هم نباشه، خرد جمعی تاییدش نمیکنه، یا غیر اخلاقی است یا ناممکن است بالاخره. بنابراین این با پس در مفهوم مفهوم امید نوعی اجماع عقلانی خرد جمعی نهفته است. مشخصه سومی که امید داره عملیته، یعنی باور به این که یه نیروی جمعی یا فردی اگر به کار بیفته به نتیجه خواهد رسید و کاربست این نیرو هم اینه که معطوف به تغییر ساختارهایی باشه که اون واقع بینی رو احتمالش رو کم میکنن یا دشوار میکنن. یعنی به همین خاطر اون اولم هم گفتم امید یه اراده ذهنی و عینی توامانه و توش پس بنابراین تو این بعد عینیش عملیاتی نهفته است. امید رو در این توضیحاتی که دادم میشه اینگونه هم خلاصش کرد. امید یعنی توانایی ادراک شده. درک کردیم که تواناییش هست برای در پیش گرفتن راه‌های به سوی اهداف مطلوب و واقع بینانه که تحقق آنها با اراده فردی و جمعی ممکن میشه، هرچند که دشوار و احتمالش اندک باشه. اگه این گونه به امید بپردازیم، این سه مؤلفه توانایی ادراک شده، اهداف مطلوب و واقع بینانه و برانگیختن کنشگر. ببینید برانگیختن کنشگر، وقتی من میگم کنشگر هم سطح فردی مد نظرمه، تو درک مفهوم موفقیت های کوچک هم این فهم از کنشگر اهمیت داره، هم کنشگر فردی و هم کنشگر جمعی و هم کنشگر سازمانی. من بعدا در مورد موفقیت کوچک بیشتر اینو توضیح میدم. پس امید برای اینکه محقق بشه به این عوامل هم احتیاج داره. یک، امید محصول تخیلی با سطحی از واقع بینیه. یعنی تخیل که بخشی از خلاقیت تو امید هست. ببینید شما مثال نزدیک بزنم، شما وقتی به ژول ورن نگاه میکنین میبینین که یه آدمی یه زمانی درباره چیزهایی تخیل کرده که حتما در زمانه خودش کسی باورش نمیکرده، حتی اون موقع به میزانی شاید واقع بینانه هم تلقی نمیشده، اما تخیل راهشو نبسته بوده. بنابراین امید بخشش محصول تخیله. دو، امید محصول خطرپذیری هم هست. عنصر ریسک تو امید نهفته است. همه اونایی که امیدوارن خطرپذیر هم هستن. سه، امید محصول کار گروهیه. و چهار، امید محصول به رسمیت شناختن. من این چهار تا رو با توضیح بدم که در اصل تخیل، خطرپذیری، کار گروهی و به رسمیت شناختن یعنی چی. امروز اگه جامعه ما حس ناامیدی ایجاد میکنه، چون برخی راه‌های تخیل درباره آینده رو به شدت محدود میکنن. یعنی شما یعنی ذهن جمعی و ذهن فردی راه‌های به سوی آینده رو تخیل میکنه، یه گروهی میبندن. من تو مثالام آوردم، یه زمانی بود 2-3 سال پیش وقتی بحث استارتاپ ها مطرح شد، گروه‌های شروع کردن از تیت زدن درباره اینکه این استارتاپ ها نفوذین و جاسوسن و اینا. پیش رفت. یعنی شما تخیل امروز جالبه، جامعه ایران همون استارتاپ ها رو به عنوان راهکار میپذیره. دائم تو آمارهای دولتی میاد، مقامات حکومت میرن بازدید نمایشگاه های استارتاپ ها. اونا تخیل کرده بودن امکان این که میشه کسب و کارهای نوپا داشت، امکان بسیاری چیز. استارتاپ یک بنیانش تخیله. مثلا شما همیشه عادت کردین شما بلنشین برین آزمایشگاه آزمایش خون بدین یا آزمایش تشخیص پزشکی، ولی یه استارتاپی اومده تخیل معکوس گرفته، گفته حالا ما آزمایشگاه رو میبریم جلوی در خونه مردم، میان پیران، سالمندان یا هر کسی که احتیاج داره تو خونه آزمایشاشو میگیرن میبرن بعد برای شما میارن. این یه تخیله که واقع بینانه هم هست. یه زمانی کلن ناممکن بوده یا به ذهن آدم ها اصلا نمیرسیده. دو، خطرپذیری. جامعه ایران خطرپذیری رو دشوار میکنه. خطرپذیری تو جامعه ما با جوامع توسعه یافته و دارای ثبات تفاوت ماهوی داره. اونا یک وضعیت با ثباتی دارن و آدم هایی که خطرپذیری میکنن در اصل یه مقداری انحراف پیدا میکنن از اون وضع با ثبات. یعنی وارد حیطه هایی میشن که جامعه به طور کلی از اون ثبات رو از اون ثبات دور میشن. جامعه ما بی ثبات اقتصادی، بی ثبات اجتماعی و این نوسان‌هاش زیاده. طبیعتاً آدم‌ها رو به سمت ریسک پذیری کمتر می‌بره. شما صاحب یک کسب و کار باشین، باید دائم مواظب باشین نوسان‌های قیمت ارز و تحریم و بقیه اینا شما رو نابود نکنه. شما اگه صاحب یه رسانه روزنامه باشین، دائم باید مواظب بی‌ثباتی‌های باشین که رسانه شما رو بخره. بنابراین ذاتاً آدم‌ها رو محافظه‌کار می‌کنه. بنابراین مقوله امید اینجا تحت تأثیر بی‌ثباتی و به شدت محافظه کار شدن. امیدواران کسانی هستند که به درجاتی خطرپذیری میکنن، ولی خطرپذیریشون هم عاقلانه است. یعنی قرار نیست که امیدواران خطرپذیرهایی باشن که خودشون رو، یعنی وارد تهور قرار نیست بشن. یه صفت شجاعت بهشون میشه منصوب کرد، اما نه اینکه اینها آدمهای متهوری هستن و خودشون رو به خطر میندازن. ویژگی بعدی امید در جایی به بالاخص در عرصه اجتماعی بروز میکنه که به رسمیت شناخته شدن یه اصل باشه. حالا خواه به رسمیت شناخته شدن آدم ها فرد و خواه به رسمیت شناخته شدن گروه ها. کسانی که به رسمیت شناخته شوند دست به تخیل میزنند و دست به خطرپذیری. زنان، گروه های محیط زیست، استارتاپ، دگراندیش، متفکر، نواندیش دینی، فعال اجتماعی، فعال محیط زیست، اینا وقتی به رسمیت شناخته شوند یعنی وارد یک حاشیه امنیت میشن. و بعد وقتی وارد حاشیه امنیت شدن، اون تخیله شروع میکنه. تا قبل از اون تخیله معطوف است به اینکه خودش رو فرد و جامعه و گروه حفظ کنه و بقا داشته باشه. بنابراین امید در شرایطی بروز میکنه که این به رسمیت شناخته شدن حضور داشته باشه و به طور جدی وجود داشته باشه. و در نهایت امید حاصل، گفتم، کار گروهی است. یعنی گروه های باید با هم کار کنن. من از این چهار تا هم وضع موجود رو میخوام توصیف کنم. وضع موجود وضع خوف و رجاست. یعنی اینکه بله، یه گروه هایی رو اجازه تخیل میدهد، اما نه به همگان و نه به اندازه کافی، و یه باید از توش در میاد. یعنی اینکه ما به عنوان اصحاب رسانه، شما و هر کسی که در حیطه تفکر یا در حیطه اصلاحگری پا میذاره، باید تلاش بکنه برای اینکه این تخیله رو پروبال بده. یعنی جامعه‌ای که تخیل رو ازش بگیرن، یا فردی که تخیل واقع بینانه رو ازش بگیرن، جامعه‌ای که به این نقطه‌ای برسه که فساد دیگه غیر قابل ریشه‌کنی است، یعنی تخیل وضعیت پاک و سالم رو ازش گرفتن، جامعه‌ای که به این نقطه برسه که دیگر نمی‌شود هیچ کار مفیدی انجام داد، یعنی تخیل مفید بودن رو ازش گرفتن. اولا جامعه ما در این وضعیت نیست، و کماکان این که جامعه به بسیاری چیزها واکنش نشون میده، مطالبه میکنه و وارد یه عرصه هایی میشه، یعنی این که هنوز رو تخیله رو ازش نگرفتن. اگه دیروز رئیس جمهور بودجه رو به مجلس ارائه کرده و شاید 20 روز شروع شده و فکر میکنم تو 3 ماه آینده به، و جامعه به شدت مطالبه میکنه شفافیت در بودجه رو، میپرسه که این پولا چی میشه، مردم حساس شدن که فرق بودجه عمومی با بودجه مثلا شرکت‌های دولتی با مقوله فرابودجه‌ای یارانه پنهان چیه. این یعنی این جامعه داره وضعیتی رو تخیل میکنه که در اون میتونه بفهمه بودجه یعنی چی، چون نزدیک به چندین دهه است که در این کشور بودجه میاد و میره، مردم خیلی حساسیتی بهش ندارن. مردم به جامعه بدون فساد فکر میکنن و تخیل دارن. مردم به این که به یک مقام دولتی بگن از شغلات استعفا بده دارن فکر میکنن و تخیل میکنن. وارد این عرصه ها نمیشدن و یا ابزارش وجود نداشت. مردم برای به رسمیت شناخته شدن دارن تلاش میکنن. به رسمیت شناخته شدن زنان، به رسمیت شناخته شدن نواندیش، به رسمیت شناخته شدن دگراندیش، به رسمیت شناخته شدن سبک زندگی های متفاوت. این تخیل رو رسانه هم میتونه اون هسته وجودیش همون مقداریش رو که وجود داره بازنمایی کنه و نگذاره بمیره. این تخیل رو اگه بازنمایی نکنین در انزوا میمیره و هم بالو پر بده و راهکارهایی باز کنه به سمت اینکه این تخیل میتونه تا کجا پیش برود. و برای به رسمیت شناخته شدن و برای هماهنگ کردن اینکه آدمیانی در گوشه و کنار همدیگر رو پیدا کنن و بدانن تنها نیستن، یه بخشی از کار گروهی کردن محصول اینه که شما بشناسید که تنها نیستید و دیگرانی هم هستند که مثل شما فکر میکنن یا مثل شما حاضرن برای رسیدن به اهداف مطلوبی خطرپذیری کنن. تو این فرایند میشه گفت امید اجتماعی محصول تخیل واقع بینانه است که با به رسمیت شناختن نیروهای متکثر جامعه در فرایند کار گروهی کار جمعی انجام میده و برای رسیدن به اون اهدافش برنامه ریزی میکنه. چرا گفتم امید حتی در سطح فردیش هم اجتماعی است؟ یعنی اگر امید در سطح اجتماعی بمیرد، در سطح فردی هم آدم ها یواش یواش اضمحلال پیدا میکنن و رو به تباهی میرن. ببینید شما تو تصورتون از چیزهای خیلی ساده شروع میکنم. شما آدم های عادی ممکنه انتظار داشته باشن آرزوشون باشه یه روز یه ماشین بنز بخرن، حالا هم ماشین ساده زندگی روزمره میگن. اگه یه کسی مثلا یه ماشین خیلی ساده از اون قیمتی داره و آرزوش اینه که بنز بخره، بخشش مال اینه که جامعه به ماشین بنز خریدن ارزش داده. یعنی اگه یه جامعه بود که توش بنز خریدن خیلی کار غیر اخلاقی زشته، هر چقدر این ماشین خوبی بود، کیفیت خوبی داشت، کسی دنبالش نمی‌رفت. در اصل آرزوی ماشین خوب داشتن رو جامعه خلق کرده و بنابراین امید افراد به این که یه روزی یه ماشین خوب داشته باشن، خونه خوب داشته باشن، همسر خوب داشته باشن، شغل خوب داشته باشن، محصول یه فرایند اجتماعی است. این که امروز پدر مادرها همه دوست دارن بچه هاشون برن پزشک بشن، هی زمانی دوست داشتن مهندس بشن، این مال قداستی است و اهمیتی است و پاداشی است که جامعه. در اصل امیدهای ما هم محصول یه کار اجتماعی هستند. به این معنا جامعه باید بتواند در یه فرایند گفتگو ارزش‌های معتبرش رو خلق کنه. و این ارزش‌ها، ما این که به این نقطه رسیدیم که مثلا یه ماشین فلان برند ماشین خوبیه، محصول گفتگوی ما هم هست. ما به طور تاریخی درباره اون برند حرف زدیم، با هم دربارش نشستیم، درباره تجربیاتمون گفتیم، دنیای رسانه فیلم‌هاش و تصاویرش رو پخش کرده، سلبریتی‌ها پشت اون ماشینا دیده شدن و نهایتاً این به عنوان یه آرزو، به عنوان یه امید برساخته شده. امید تو این فرایند محصول یه گفتگوی جمعی است. از این منظر رسانه با فراهم کردن فضای گفتگو درباره اون چیزی که جامعه هسته اولیه تخیلش رو داره، تخیل جامعه عاری از فساد یا کم فساد، تخیل جامعه‌ای که درش محیط زیست محترمه، تخیل جامعه‌ای که درش سلامت و کیفیت زندگی وجود داره، و بعد متمرکز شدن بر راهکارهایی که به فرد و جامعه این امکان رو میدن که از این وضعیت موجودش خارج بشه، حتی اگر این خروج در نگاه اول بسیار کوچک باشه. جامعه حتما احتیاج به یه چشمانداز دراز مدت داره، چشمانداز کلان داره، ولی شما هر راه طولانی و هر چشمانداز بلند مدتی رو هم با گام‌های کوتاه می‌پیمایید. اینجوری نیست که شما یک راهی رو تیول ارزی خلاصه بپیمایید. هیچ کدوم از این جوامعی هم که می‌شناسید خلاصه تیول ارز یا تیول توسعه نکردن، خلاصه به این معنا فکر کنیم که یک دفعه اینها زمانی رو خلاصه ذخیره کردن و نگه داشتن و خیلی به سرعت رفتن. من با این مقدمه درباره امید که یه پایش تو تخیل واقع بینانه است، یک بخشیش در گفتگوی اجتماعی برای پروبال دادن به اون تخیل است، یه بخشیش برای اینه که به رسمیت بشناسیم و گروه های مختلف رو، یه بخشیش برای اینه که زمین ساز کنش جمعی بشیم و هماهنگی جمعی بشیم و اینکه امیدواران احساس تنهایی نکنند، و یه بخشیش برای اینه که راهکار ارائه کنیم، یعنی سرجمع اینها که میشه بحث کرد که در جامعه ایران کماکان راه به سوی عمده همه اینها تقریبا باز هست و تو عرصه‌های مختلف متفاوته. میرم سراغ بحث موفقیت‌های کوچک. موفقیت‌های کوچک بخشی از این نگاه من به مقوله امید هست. اولا خود موفقیت کوچک رو توضیح بدم، چون تو این چند ماهی که بیشتر علنی کردم این بحث رو، تو 3-4 سال گذشته بیشتر پیش خودم و با بعضی از دوستان دنبال میکردم. توی مثلا سال 97 من این رو دیگه آشکارش کردم و جاهای مختلف هم دربارش حرف زدم. این تصور پیش اومده که موفقیت کوچک مال سطح فردی است فقط. یعنی اگر یک کسی تو خونش آب کم مصرف کرد، زباله کمتر مصرف کرد، پلاستیک کمتر تولید کرد یا دوچرخه سوار شد، اینا همش موفقیت کوچکه. بعد میپرسن که خب حالا جامعه که همه اینا رو خونسا میکنه، آیا سازمان نمیتونه موفقیت کوچک داشته باشه؟ شما به بودجه دولت نگاه کنید توی امسال سال گذشته. این بودجه، حالا بودجه عمومیش شامل قبلا اینکه قرار بود 440 هزار میلیارد تومان باشه، ظاهرا دیروز که ارائه کردم به مجلس 407 هزار میلیارد تومان. شما اصلا امکان این رو ندارین که یه دفعه بودجه رو هدفمند کنید و مثلا کل بودجه سازمان‌های رو که زائد بودجه میگیرن ازش حذف کنید، چون نمیتونید با همه این که اصلاحات محصول توازن نیروهاست دیگه. یعنی اون نیروهایی که، یعنی شما باید به تعداد با نیروهای درگیر بشین که شانس پیروزی برش دارین. اگه یه دفعه با همه نیروها درگیر بشین خب لهتون میکنن. بعد برای اینکه پیروزم بشین باید یارگیری کنین، یعنی باید جامعه بیاد پشت سر این بودجه و بعد بودجه به یک بحث عمومی تبدیل بشه و مردم حساس بشن و اصلاحگران وقتی از اصلاح بودجه حرف میزنن کسانی داشته باشن که ازشون طرفداری کنن و این توازن اجتماعی بین عموم مردم اصلاحگر و اونهایی که منافعی در ادامه وضع موجود ناکارآمدی دارن شکل بگیرن، این یه زمان میبره. یه جمله ای رو یه جایی میخوندم، نوشته بود مال فریدمنه ولی نمیدونم از این جملاتیست که در رسانه ها مینویسن و منصوبش میکنن و هر کسی که فکر میکنن مشهوره. حالا مال فریدمن هست یا نیست، جمله خوبیست. بودن فریدمن گفته که شما نمیتونید 9 تا همسر اختیار کنید به امید این که یک ماهه بچه تون به دنیا بیاد. یعنی یه بچه به دنیا اومدن فرایند طبیعیش 9 ماه هست. شما نمیتونید کار موازی بکنید بگید که من 9 تا همسر میگیرم که یک ماهه یه بچه داشته بشم، 9 تایی مشارکت جمعی کنن تا بچه یه ماهه به دنیا بیاد. این یه همچین چیزی نداره. اصلاحگری هم یه همچین وضعیتی داره. یعنی شما نمیتوانید 1 ساله نیروی اجتماعی رو بسیج کنید که پشت سر شما بایستد تا اصلاحاتی در بودجه انجام بدید. از این جهت اون به اون تعریف امیدم اگه بخوام اضافه کنم، امید یک مقوله زمانمند هم هست که اگه دقت کنیم تو اون تعریف امید، امید از قبل موجود نیست بلکه امید ساخته میشود. ببینید این برساخته شدن امید و ساخته شدن امید خیلی مهمه، هم برساختنش هم ساختنش. امید یه بچه ذهنی داره که آدم ها امیدوار میشن و یه بچه عینی داره که اون عینیه از طریق گام گذاشتن تو راه پدید میاد. اینجوری نیست که شما امید یه مقوله از قبل موجودیست که شما از جایی وارد میکنین هست یا نیست. امید بسته به این که شما چقدر برای تغییر وضع تلاش میکنید تغییر میکنه سطحش و به سطح این که چقدر شما به رسمیت شناخته میشین، چقدر تخیل شما واقع بینانه است، چقدر نیروی جمعی براش بسیج میکنید، اینها سطحش متفاوت میشه. اما موفقیت های کوچک، یک، اولا اینها فردی نیستن، در سطح سازمانی تعریف میشن. ببینید وزارت رفاه ایران میتونه کلان بگه من نظام رفاهی جامع میخوام ایجاد کنم. این نظام رفاهی جامع 10 تا آیتم داره و اگه کلش رو بخواید با هم ایجاد کنید هرگز موفق نمیشوید. اما آیا نمیشود این سازمان بعضی از مسائلش رو حل کنه؟ مثلا یه بانک اطلاعات دقیقی داشته باشه از این که ایرانیان هر کدومشون وضعشون چگونه است، یعنی کی چقدر ماشین داره، خونه داره، وضع رفاهیش چگونه است. یه جمعیت حالا بین چند ده هزار تا چند صد هزار گفته شده جمعیتی در کشور هستن که اینها پدران مهاجر افغانستانی داشتند و مادران ایرانی. اینها طبق قانون شناسنامه دریافت نمی‌کنن. بهشون شناسنامه نمیدن. آدم بی شناسنامه هم که میدونین مدرسه نمیتونه بره، از خدمات اجتماعی محروم میشه، بعد نهایتاً تبدیل به نیروی کار غیر رسمی میشه، راهش باز میشه. نه اینکه الزاماً این گونه میشد و همه آدمای بی شناسنامه اینجوری میشن، ولی راهش هموارتر است به سمت آسیب زده شدن و در معرض ظلم و تبعیض قرار گرفتن. ما نمیتونیم کل فقرای کشور رو در مثلا یک بازه دو ساله سه ساله حل کنیم، اما میتونیم برای چند ده هزار تا چند صد هزار فرد بدون شناسنامه شناسنامه صادر کنیم. این همون کاری بود که در دستور کار وزارت رفاه قرار گرفت و دوست ما آقای دکتر میدری شاید در 4 سال گذشته تلاش بسیار زیادی با مجموعه از همکارانشون کردن که این یکی رو حل کنن. بعد از اینکه اینم حل شد، شما نمیتونید بگید مشکل فقر و آسیب اجتماعی در ایران حل شد. اما حل شدن منوط به این است که این مجموعه کارها صورت بگیره. تعدادی کودک بازمانده از تحصیل هستن. اونجا هم روایت ها از چند ده هزار هست، حتی تا میلیون هم حرف ازش زده میشه. یه موفقیت کوچک سازمانه که اول مشخص کنه تعداد اینا چند نفرن و بعد بررسی کنه که به چه دلایلی. امروز من اگه از شما بپرسم به چه دلایل ما بازمانده از تحصیل داریم، عمده حتما دستشون رو میگیرن بالا، میگن فقر. یعنی این پاسخی است که جامعه ما پیدا کرده برای بازماندگی از تحصیل. دوستانی که روی این پروژه کار کرده بودند برای رفع بازماندگی از تحصیل، بحثشون این بود که وقتی ما چند ده هزار کودک رو بررسی کردیم به 28 علت بازماندگی از تحصیل رسیدیم و برای حل کردن هر کدوم از اونها راهکارهای متفاوتی وجود داره. یکی بازمانده از تحصیل چون فقیره، یکی بازمانده از تحصیل چون معلوله، یکی بازمانده از تحصیل چون بین روستاشون تا مدرسه جاده نیست، یکی بازمانده از تحصیل چون پدرش تفکر سنتی داره و دختر بچه ایست که نمیذارن مدرسه بره، یکی بازمانده از تحصیل چون در مسیری که میره و میاد ناامنیه. دوستان روایت میکردن میگفتن به یه خانواده زنگ زدیم که پسر شما یا دختر شما مدرسه نمیره. خب حدثشون این بوده که فقیر بوده، نمیره در شهر. گفت خانواده تماس گرفتن، اولا براشون جالب بود که یه کسی مثلا بعد از این همه سال تماس گرفته که بچه شما چرا مدرسه نمیره. بعد پرسیدیم چرا گفتن نه این بچه اصلا فقیر نیست، مدرسه نمیره، پدرش اتفاقا خیلی وضعش خوبه، بچه معلولیت داره، در مدرسه اذیت میشه، ما تو خونه براش معلم خصوصی گرفتیم. یعنی شما همه اونایی که تو آمارتون میارین که نمیرن مدرسه الزاماً فقیر نیستن. معنی این اینه که سازمان هم میتونه موفقیت کوچک تعریف کنه. من به همین مثال توجه میکنم، همین مثالی که الان گفتم، و بعد اون مؤلفه های امید رو توش پیدا میکنم. یک کسی در تخیلش گنجیده که من میتونم اگر که شناسنامه دار بی شناسنامه ها رو شناسنامه دار کنم یا کودکان بازمانده از تحصیل رو شناسایی کنم، یک گام مثبت است. این همه مسئله فقر و آسیب رو تو ایران حل میکنه، اما یک گام مثبت. دو، گروه های رو به رسمیت شناخته، یعنی معلول رو به رسمیت شناخته، بیشناسنامه رو هم بهش اهمیت داده، به رسمیت شناخته. سه، راهکار پیدا کرده و راهکار از مسیر کار جزئی در اومده. یعنی شما به طور کلی نمیتوانید بگویید که تا فقر از این کشور ریشه‌کن نشود بازماندگی از تحصیل هم ریشه‌کن نمیشه. تا فقر ریشه‌کن نشود آسیب‌های اجتماعی ریشه‌کن نمی‌شود. داستان فقر یه چتر کلی مفهومی است برای اینکه بعضی وقتا کاری نکنیم. بعضی از آدم‌ها وقتی می‌خوان کاری نکنن بهشون میگی بیا این مسئله رو با هم حل کنیم، به شما میگن که اینجوری نمیشه، باید یه فکر اساسی کرد. یعنی اگه تو دستگاه اداری بوروکراتیک یه کسی بهتون گفت باید یه فکر اساسی کرد، بدونید که یا نمی‌فهمه چی میگه یا میخواد بپیچوندتون و نمیخواد کار رو انجام بده. چون شما که نمیتونید یه دفعه در کوه رو هم که میخواید بتراشید، باید یواش یواش از پایین شروع کنید. بعد از این مدت این معادن رو اگر دیده باشید، معادن صنایعی که روی زمین هستن، میبینید بعد از مثلا 30 سال 40 سال که این معدن بهره برداری شده، یک حفره بسیار عظیمی تو کوه ایجاد شده که این ماشین‌های معادن رو اگه دیده باشید خیلی ماشین‌های سنگین و بزرگی هستن. وقتی از بالا عکس می‌گیرن از این ماشین‌های سنگین معادن که 3-4 برابر این کامیون‌های معمول تو خیابون‌های ما هستن، از بالا که عکس می‌گیرن می‌بینید ته اون حفره معدن یه نقطه معلومه و اون همون ماشین به اون عظمت هست. این به مدد 40 سال برداشتن این معدن اتفاق افتاده. اونایی که تو سیستم اداری به شما، تو سیستم بوروکراسی به شما میگن که یه فکر اساسی باید کرد، یا حافظ وضع موجوده، یا حال نداره این کار انجام بده، یا خودش نمیفهمه چی میگه، یا تو نظام تفکرش کلن گویی همون چیزی که فریدمن گفته بود براش امکان پذیره، یعنی میتونه 9 تا همسر بگیره و سر یه ماه بچه دار بشه، این اون داستان رو باور کرده، میتونه موفقیت کوچک برای سازمان تعریف بشه، برای سمن تعریف بشه و برای گروه هایی که فراتر از فردن. مهم موفقیت های کوچک اینه که بتونن واقع بینانه راهکارهایی رو طرح کنن که حداقل استکاک و مانع پذیری از ساختارهای موجود رو دارن، اما وقتی اتفاق افتادن ساختار رو به تدریج تغییر میدن. دوستانی که خواستن این وضعیت رو ببینن، من بین سالهای 87 تا 90 یک کتاب شقه میشه. اما موفقیت های کوچک حول ایده هایی هم. کسی نمیتونه بیاد در علن با شما مخالفت کنه و آشکارا شما رو متهم به این کنه که چرا دارید بازماندگی از تحصیل و تبدیل به اولویت کاریتون کردید. باید با عاطفه آدمیان در بیفته، با جامعه در بیفته. کسی، اغلب اکثریت قاطع مردم یه سلامت نفسی دارن، یه وطن دوستی، یه عاطفه انسانی دارن که پشت سر تلاش برای این می ایستند و بعد کار جمعی میشه ایجاد کرد. ببینید جامعه برای اینکه تغییر ایجاد کنه به نظر من دو تا چیز احتیاج داره. من این رو از ایده رندال کالینز میگیرم تو حوزه علم. کالینز تو بحث علم میگه که کار علمی کردن، کتاب مفصلی داره به جامعه شناسی فلسفه ها، 1000 و خورده صفحه است. تو خلاصه تئوریش اینه که در علم دو تا چیز لازمه: سرمایه فرهنگی، یعنی همون داناییه، یعنی همون دانشه، و انرژی عاطفی، یعنی عالم بودن هم سرمایه و دانایی میخواد، هم و دانشمند شدن در عرصه علم فعالیت کردن هم انرژی عاطفی میخواد. جامعه هم دوتاشو احتیاج داره. یعنی شما وقتی میتونید کاری رو پیش ببرید که هم بدانید چه میکنید و چه میخواهید و هم انرژی دنبال کردنش رو داشته باشید، در کار جمعی و در عرصه موفقیت های کوچک، اولا چون به نسبت کلیت مسئله کوچکند امکان تولید دانشش وجود داره. یعنی برای اینکه ما بشناسیم چند نفر کودک بازمانده از تحصیل داریم، مثل شناسایی کل فرار مالیاتی در کشور نیست، این خیلی داستان پیچیده تریست. و نسبت خود فرار مالیاتی و شناختن پرونده مالیاتی و ساماندهی نظام مالیاتی با کل اصلاحات اقتصادی در کشور هم خودش یه موفقیت کوچکه. یعنی اگه یه کسی اومد در جامعه ایران بگه که من نظام مالیاتی رو چیز میکنم، تازه خود نظام مالیاتی یه مقوله بزرگیه که باید شکسته بشه به بخش‌های کوچکتری: مالیات در صنعت، مالیات در خدمات، مالیات در کارمندان دولت، مالیات کشاورزی که اصلا کلا معاف از مالیاته و این خودش به اساس پرسش مهمی است که چرا کشاورزی معاف از مالیات در این کشور. اینا همه خودش موفقیت‌های کوچک یه چیز بزرگتری هن به نام در اصلاح نظام مالیاتی، و اصلاح نظام مالیاتی خودش یه چیز کوچکیست در قبال کل اصلاحات اقتصادی. معنی این حرف اینه که شما در فرایند موفقیت‌های کوچک تحلیلی گام به گام معطوف به چیزی که میدانید یا میتونید دانشش رو تولید کنید و میتونید انرژی عاطفی حولش خلق کنید و حولش تخیل جمعی رو برانگیزید کار میکنید. تو این معنا میشه رسالت رسانه رو در از تو عصر فعلی اینگونه تعریف کرد که رسانه اون عناصر امید رو که گفتم هم کشف میکنه، هم پروبال میده و هم به محقق شدنشون کمک میکنه. تو عصر موفقیت، در عصر موفقیت های کوچک هم یکی از کارکردهای مهم رسانه شناسایی عرصه هایی که میشه توش موفقیت کوچک تعریف کرد. یعنی رسانه اگه در سطح کلیکویی باقی بمونه که ملت بدبختن، به داد برسید، هیچ چیز مهمی نگفته رسانه اگه هر روز داد کنه که ملت بدبختن، به داد برسید. یا بگوید اصلاحات اقتصادی رو بالاخره کی انجام میده؟ اصلاحات اقتصادی یعنی چی؟ یعنی کجا؟ یعنی چقدر؟ یعنی کیا حاملانشن؟ تخیل حول اصلاحات اقتصادی چگونه شکل میگیره؟ چه گروه هایی باید به رسمیت شناخته بشن؟ چه اقدام مشخصی باید صورت بگیره؟ و یه حرکت از عرصه پالیتیکس به پالیسی. اینو یه جای دیگه مفصل توضیح دادم. رسانه در ایران عمدتاً معطوف شده به عرصه پالیتیکس، یعنی منازعه بر سر قدرت، اما نه منازعه بر سر قدرت یا قدرت برای چه. یعنی من گاهی اوقات از دوستان پرسیدم مثلا فردا اگه کلاً اختیار رو دادن دست شما، حالا مسئله آب رو چجوری حل میکنید؟ یعنی با مصیبت خواندن بر سر اینکه آب بدبخ شدیم، تموم شد، همه باید مهاجرت کنیم. یعنی الان فردا میدن دست شما، میگن شما کلاً تصمیم گیر، بعد چی کارش میکنید؟ نه تصورات خودتون ها، اون چیزی که امکان اجرا داره. مثلا شما میگین که بعضی میگن من کشاورزی رو به 40% کاهش میدم تا مصرف آب بپرم. خب سوال بعدیتونه که بعد اون 40% کشاورزی که بیکار میشه چیکارش میکنید؟ یعنی این زنجیره رو همینجوری بگیرین برین جلو، میبینین که دیگه فقط با پالیتیک به معنای داشتن قدرت کاری نمیتونید بکنید. پالیسی مشخصتون چیه برای حل کردن تک تک اینها؟ تو عرصه موفقیت های کوچک یعنی شما حرفای فروتنانهی میزنید، اهداف واقع بینانهی طرح میکنید، جامعه رو به رسمیت میشناسید و جامعه رو برای دستیافتن به اون اهداف بسیج میکنید. مطلقا در سطح فردی باقی نمیماند، به سطح سازمانی و کلیت جامعه. من حتی در سطح دولت هم گفتم دولت میتونه برای خودش موفقیت های کوچک تعریف کنه. این موفقیت‌های کوچک ما تو سطح دولت حتما کلانتر از موفقیت‌هایی است که در سطح فرد باقی می‌مونه یا در سطح سازمان. ممنون که دوستان وقت گذاشتن و تا اینجا رو تحمل کردن.
اون جمله مشهوری که روی لباس جلیق زردها تو فرانسه، خب همتون دیدین، میگن اتفاق دیگه افتاد اما رسانه‌ها دارن میگن بارون میاد. به نظرم خیلی اتفاق مهمه، خیلی جمله مهمیه و باید بهش فکر کنیم. وقتی که ما میگیم مثلا در روزگاری که جامعه ناامید رسانه چه نسبتی با این ناامیدی داره، چه نسبتی با اجتماع جامعه داره، بعد این فضا رو خیلی بیشتر در نظر بگیریم که اصولا رسانه کجاست، کجای جامعه است، چه تصوری از رسانه وجود داره. در ایران هم خب یک مسادی رو وجود داره که این فکر کنم مصداق حرفای منه. دو سال پیش اگه اشتباه نکنم کمپینی شکل گرفتم رسانه غیر رسمی تلگرام به ویژه برای نخریدن خودروی صفر، اما موفق نشد. همون خودروی صفر رو به قیمت خیلی گزافتر فروختن برای مردم. چرا اتفاق نیفتاد؟ چون رسانه ها، حتی این رسانه های جدید، وقتی که پای در واقع نداره، پای در واقعیت ندارن، وقتی که چی بگم، بازوی اجرایی در جهان واقع اونها رو همراهی نمی‌کنه، طبیعتاً به بن‌بست میرسن، یعنی خیلی زود فراموش میشن، اتفاقهای شکل میگیره، کمپینای شکل میگیره و به آسانی فراموش میشن. نکته دیگه راجع به البته صحبت‌های دکتر، خب میشه صحبت‌های بیشتری کرد، من خیلی کوتاه میگم. اینکه این موفقیت‌های کوچک که من از مرداد ماه باهاش آشنا شدم، اگه اشتباه نکنم تو یک فایل صوتی بود و به قول خانم امام بسیار شورانگیز بود، اما به زعم من ناشی از یک ناامیدی بزرگه، ناشی از یک استیصال بزرگه. اینکه ما دیگه از اصلاحات در ساختارهای اجتماعی بزرگ ناامید شدیم، مستأصل شدیم، میدونیم که اونا اتفاقهایی نمیفته. چرا نباید اتفاق ساختاری بزرگی بیفته؟ چرا نمیشه؟ چرا ناامیدی؟ و مجبوریم که کیسه ها رو جمع کنیم آروم آروم که یک فرایندی که معلومی چقدر ممکنه طول بکشه و تا کجا آیا واقعا میشه بهش دل خوش بود ادامه پیدا کنه. این در واقع همون چیزی که میگن آجر آجر بذاریم و یه خونه رو احیانا درست کنیم. و شاید منو یاد دو تا استراتژی اصلاح طلب ها میندازه. در دولت آقای خاتمی معروف بود که میگفتن ما شعار حد اکثری میدیم، مقاومت حد اقلی میکنیم، که ادبیات این اصلاح طلبانه جا بیفته. شوراهای دانش آموزی شکل گرفتن که دانش آموزا با رأی دادن و اینا آشنا بشن. خب اتفاقی حالا دیگری، اما بعدها متوجه شدن که نه، اتفاقا باید شعارهای حد اقلی داد با مقاومت حد اکثری، که فکر میکنم که شاید در نهایت میوه متأخرترش همون چیزیه که آقای دکتر فرمودن درباره موفقیت های کوچک. متشکرم.
خیلی ممنون آقای ربیعی به خاطر رعایت وقت. خب ما در خدمت های دکتر هستیم. دکتر توی نوبت هم در وقت داشت که دوستان اگر سوالی دارن آماده کنن که بعد از این نوبت 10 دقیقه‌ای در خدمت دوستان خواهیم.
سلام مجدد خدمت دوستان. خانم امامی گفتن که من بحث ادبی شروع کنم که ما یه چیزایی رو به رسانه بار میکنیم. من اینایی رو که گفتم باید رسانه نیست، من نگفتم رسانه باید این کارا رو بکنه. اگه یه رسانه ای از خودش پرسید و تصمیم گرفت و اراده کرد در مسیر امید حرکت کنه، گفتم این میتونه راهش باشه. اما اینکه شما بر رسانه این رو الزاماً بار کنید، این اینجوری نیست. چون رسانه یه بخشش تو دنیا، اصلا کل رسانه حداقل تو دنیای مدرن سرگرمیه، اینترتینمنت یه بخشی از رسانه هست، بالاخص تو رسانه‌های صوتی و تصویری عمدش اینه. اما اگه یه رسانه ایت گفت که من حتی تو اینترتینمنت هم و تو اون بخش سرگرمی هم میخوام روی کرده امید داشته باشم، میتونم. این کاملا حرف درستی است که خیلی از نهادها تو ایران کار نمی‌کنن و بعد ما می‌خوایم اینا رو بندازیم گردن رسانه. آموزش پرورش درست کار نمی‌کنه، بعد از رسانه می‌خوایم آسیب‌های اجتماعی رو کنترل کنه. اقتصاد خوب کار نمی‌کنه، بعد بیایم مثلا بگیم رسانه با قاچاق مبارزه کنه، مردمو تهییج کنه به اینکه کالای قاچاق نخرن. این اتفاقا از جنس همون چیزایی که من تو بحثم گفتم، اینا امید نیست، اینا این خوشخیالی است. اون کمپینی که ماشین نخرید این خوشخیالی است. منطق شما برین توی نظریه انتخاب عاقلانه، نظریه های اقتصادی، همه این چیزا به شما قشنگ خیلی دقیق توضیح میدن که ویژگی انسان ایرانی هم نیست. ویژگی همه انسان های دنیا اینه که بر اثر یک تصوراتی از عقلانیت، یه برآوردی از وضع موجودشون و سود آیندهشون با یه نرخ تنزیل آینده دست به یه اقداماتی میزنن. حالا اگه شما هر چقدر تو رسانه برین توصیه اخلاقی کنین، کمپین را بندازین، شکست میخورین، شک نکنین. اتفاقا این از همون جاییست که من اسمشو میذارم خوشخیالی. یعنی اگه یه رسانه امید بست از طریق حجمه رسانه مردم رو متقاعد کنه که وقتی بازار ارز ملتهب است شما دلار نخرید، این شکست میخوره، چون نه راهکار داره نه خرد جمعی بشری که اسمش باشه تئوری اقتصادی و تئوری اجتماعی اینو تایید میکنه، و نه میتوانید جامعه رو حولش بسیج کنید. بنابراین همه در 40-50 سال گذشته هر وقت رسانه ها جمع شدن کمپین، هی هم خودمونو میزنیم بابت اینکه بقیه کشورهای جهان وقتی گرون میشه نمیخرن، ارزون میشه. هیچ کس هم نمیگه کجاها. دقت کنید وقتی براتون میفرستن که شما بقیه دنیا وقتی گرون میشه نمیخرن، بپرسید دو تا مصداقشو بیار. یه عکس بی در و پیکر معلوم نیست کجای رفرنس بهتون میدن، میگن الان این نگاه، میگن که این عکسه، بعد نشون میده که همه قفسه های سوپرمارکت ها پر، مردم هم نمیخرن. خب اینو کی گرفتن؟ بعد وقتی میدین سراغ نیورلان وقتی سیل شد، بعد میبینیم که مردم غارت کردن، ژاپنش هم غارت کردن، تو آمریکاش هم کشور توسعه یافتش هم همه این اتفاق افتاده. این بعد میگی خب پس ملت ایران فرقشون چیه؟ بعد خودشون این کارو کردن. یه مصداقی میارن از کره جنوبی مثلا 1997 که مردم بردن طلاهاشون رو دادن به دولت، ولی کسی برای شما توضیح نمیدهد که دولت کره جنوبی در 1997 با چه سازوکاری، با چه تعهداتی، با چه مذاکراتی با آمریکایی‌ها و با فدرال رزرو آمریکا و سیستم وزارت خزانه داری آمریکا چه تضمینی ایجاد کردن و چه مذاکراتی با کارفرماها کرد رئیس جمهور، چه مذاکراتی با کارگرها کرد، چه تمهیداتی بنا کردن که بعد کره‌ای‌ها 2.2 میلیارد دلار بنابر روایت‌هایی اومدن طلاهاشون رو در اختیار دولت قرار دادن. همینجوری نبود که. بنابراین من چیزی بر رسانه بار نمی کنم. رسانه اگر راه خودش رو رفت، اگر رسانه آگهیش رو گرفت، اگر رسانه دنبال خبررسانی بود، حتی اگر رسانه رفت منفی ترین خبرها رو زد که لایک خورش خوبه، رسانه کار خودش رو کرده. اما اگر یه نقطه‌ای، یه جمعی، یه نقطه‌ای رسیدن گفتن سوالمون اینه که ما دیگه نمی‌خوایم اون مسیر رو بریم، این اختیاریست. مثل مؤسسه رحمان، همه مؤسساتی که تشکیل دادن که رحمان نیستن، که اینا یه جمعی هستن، جمع شدن میخوان یه کار مثبتی انجام بدن. حالا اگه بپرسن میتونیم دنبال این داستان بدن. آتش خبر منفی، من پیشنهادم تئوری مخرج کسره. شما میخواین که میزان علاقه مردم رو به خبرهای مثبت منفی کم کنین، این علاقه هست. شما اگه کل اخبار رو 100 در نظر بگیریم و بگین که 70 تاش منفی 30 تاش مثبته، الان نسبت اخبار بد به اخبار خوب میشه 70 به 30. آتش برای اون 70 زیاده. اون چی که میتونید اتفاق بیفتید نسبت 70 به 30 میشه 7/3، میشه مثلا 2/3. اما اگه تونستید مخرج کسر رو، یعنی اخبار مثبت رو گسترش بدین و زیاد کنین و این 30 رو تو پایین کسر بکنیدش 150، با 70 به 150 میشه تقریبا 1/2. این از یه استراتژی اقتصادیه که حالا اگه خواستین کتابی داره وانینگ و رونالد کوز در باره چین چگونه سرمایه داری شد، چینی ها برای اینکه اقتصاد دولتیشون رو حل کنن یه بخشی از استراتژی میکنن، گفتن دولتی ها سر جاش باشن، نسبت دولتی به بخش خصوصی چقدره، دولتی ها رو نمیخوایم خصوصی کنیم، ما بخش خصوصی رو گسترش میدیم، نسبت خود دولتی به خصوصی ها یواش یواش کل کسر کاهش پیدا میکنه. شما نمیتونید با اخبار منفی مبارزه کنید. مردم دوست دارن بالاخص در فضای اجتماعی و شبکه‌های مجازی هم. ببینید یه وسوسه‌ای در فضای مجازی وجود داره، خیلی وسوسه جدیه. با اون وسوسه کسب مخاطب، فالوور. فالوور در فضای مجازی یه نقشی مثل کلیسا و مسجد و کعبه در ادیان داره. یعنی شما دوست دارین تعداد فالوورهای مخاطبای کانالتون بیشتر بشه، فالوورهای اینستاگرامتون بیشتر باشه، و فالوور شیطانیست که این میل فالوور داشتن شیطانیست که هر کسی رو میتونه شکست بده. بنابراین اخبار منفی یه حلقه خود تقویت شونده ایجاد میکنه. من اینو تو کانالم تجربه کردم. به همین خاطر اگه دقت بکنید کانال دغدغه ایران من یه وجه انتقادی داره، اگرچه همواره یه سویه امید داره که میگه راهکار هست، ولی انتقادیه. کانال موفقیت‌های کوچک وجه مثبت داره، یعنی دائم حرف از میشه چرف منفی نمیزنه. کانال دغدغه ایران دائما این فالووراش بیشتر میشه و این کانال موفقیت های کوچک از 30600 تا شروع شد الان شده 27900 تا. یعنی و جالبش اینه، من اینو آزمایش تجربی تست کردم، هر یه پست جدیدی که میذارم یه ریزش اتفاق میفته، یعنی هر خبر مثبت تعدادی را میرنجاند. نوعی وجه روانشناختی داره، بی‌اعتمادی هم داره و بدترش اینه که آدما نمیتونن اینو برای دیگران فوروارد کنن، چون احساس میکنن دیگران هم دوست ندارن چیز خبر مثبتی پیش برن. شاید حتی من تجربه شخصی هم دیدین، گاهی اوقات مثلا پاتون خورده به یه جا درد میکنه، استخونتون درد میکنه یا یه جاتون زخم شده، خوشتون میاد همونجا رو فشار بدین، هی ببینین که چقدر درد میاد. گاهی اوقات در حالت آزار دهنده خودتون رو آزار میدین ولی لذت میبرین. این یه وجه روانشناختی داره. یکی شیطان فالووره که خیلی نکته مهمیه. وجه بعدیش اینه که آدم ها با یه کلیتی درگیرن و هر خبر منفی رو به معنای به رخ کشیدن ناکارآمدی های اون کلیت تلقی میکنن. ببینید این حادثه اتوبوس دیروز خیلی حادثه دردناکیه، باید بریم براش راهکار پیدا کنیم، فکر کنیم، ریشه هاشو پیدا کنیم، حل کنیم. از نظر منم اگه دانشگاه آزاد رفت و این مسئله رو تا ته کاوید و بررسی کرد و همه چیزش و ابعادش رو یه گزارش داد که چرا اتفاقی، یه موفقیت کوچک برای خودش داستان. اما این حادثه ممکنه هر جای دو یه دنیا هم اتفاق بیفته. یعنی حادثه تصادف اتوبوس‌های مدارس و دانشگاه‌ها تو دنیا زیاده، تو آمریکا و اروپا بالاخره اینجا جا پیدا میشه. اما جامعه ما اینو به رخ میکشه. یعنی شما الان تصور کنید آقای ولایتی رئیس دانشگاه آزاده و حالا ما یا راهی پیدا کردیم از این اتوبوس راه ببریم که این 37 تا شغل داره، خونش اینجوریه اینجوریه. حالا اگه یه قدیسی سنت آگوستینی رئیس دانشگاه آزاد بود چیکار کردیم؟ بعد نه 37 تا یه شغلم بیشتر نداشت، استاد خوبی هم بود، خونش هم ویلا نبود، هیچی، بعد کجاشو گیر میدادیم؟ یعنی شما با حمله به شخص که بعدم ببخشش مال نشناختن سازمانه، یعنی مثلا رئیس دانشگاه آزاد که یه بزرگترین دانشگاه دنیاست که الزاماً مداخله در سیستم حمل و نقل اتوبوس ها از این پایین تا بالا نمی کنه که، شما چون با این کلیت مشکل دارین هر چیزی که بتونین به رخش بکشین اون. حالا تو این فضا رسانه برای اینکه با این مقابله کنه، اگه میخواد بکنه ها، چون گاهی اوقات اصلا رسانه کارکردش اینه که میگه من فروشم بالا بره، آگهیم بالا بره دیگه. وقتی کارکردش این باشه که اتفاقا کارکرد ذاتیش هم هست، هر آنچه را که جامعه دوست داره بش، یعنی رسانه یه بخشش اینه که فرش رو از سمت خوابش جارو میکنه، یا اصلا کارکرد رسانه است. وقتی هم نمیکنه، اما اگه رسانه تصمیم گرفت یه رسانه متمایز باشه، اون وقت باید بیاد اون دوتا چیزی رو که گفتم رو حل کنه. یعنی یک داستان سرمایه فرهنگی، یعنی ما باید وقت یه پرونده باز کنیم که کلن حمل و نقل عمومی و سرویس ها و پیمانکاری شرکت های اینا، یه چیزی رو من باز کردم بعد از مرگ مرحوم نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی، گفتم آقا ما اصلا راننده هامون آموزش دیدن کلن؟ یعنی مشاغل تو ایران تابع یه نظام حرفه‌ایه، اون میتونست یه راهی باشه به سمت اینکه ما وقتی به یکی میگیم راننده، چون از نظر من راننده با خلبان هواپیما هیچ تفاوت ذاتی نداره، فقط تو سطح فناوریش پیچیده تره، ولی راننده هم مسئول جان مسافرینه، خلبان هم مسئول جان مسافرینه، او هزار تا آزمایش میشه، بالا پایینش میکنن. یعنی اگه راننده سکته کرد با خلبان سکته کرد فرقی میکنه؟ وقتی یه ماشین داره با 130 تا سرعت میره اون بالا داره با 800 کیلومتر میره، اگه این دوتا سکته کردن از کار افتادن فرقی میکنه؟ نمیکنه. شاید کما اینکه دیروز اولین کسی که به ذهنش رسید راننده سکته کرده این اتوبوس. شما اگه ما رفتیم نظام مشاغل رو حرفه‌ای باز کردین، وارد دنیایی میشین که سرمایه فرهنگی باز کنه. اما بازم من نمیگم این وظیفه ذاتی رسانه است، میتونه بخشی از مسئولیت اجتماعیش بشه. به نظر من موفقیت های کوچک هم آقای ربیعی گفتن که ناشی از یه ناامیدی بزرگ و استیصال، من اسمشو این نمیذارم. به نظر من رسیدن به یه واقع‌بینیه. فکر میکنم جمله آخر خودشون جمله اولشون رو نقض کرد، گفتن اصلاح طلبا شعارهای بزرگ میدادن مقاومت‌های، یعنی شعارهای کلان مقاومت‌های اندک. من دارم معکوسش رو میگم، میگم شعارهای کوچیک مقاومت‌های بسیار. مقاومت سر این که میخوایم بچه‌های افغانستانی، پدر افغانستانی، مادر ایرانی رو شناسنامه دار کنیم تا تش وای نیست. موفقی مقاومت بر سر این که نماینده‌های مجلس باید رأیشون شفاف باشه. مقاومت بر سر این که ارقام بودجه باید آشکار باشه. مقاومت بر سر این که ارقام بودجه، زبان بودجه با زبان آدمیزاد باشه. یعنی این زبانی که بودجه بهش نوشته میشه رو گاه شما سعی کنید 10 صفحه رو پشت سر هم بخونید و بعد سعی کنید ارتباطاتش رو. من یه خواسته خیلی سعیدم، میگم چرا دولتی ها آماراشون رو پی دی اف منتشر میکنن، بودجه پی دی اف منتشر میشه. آمار وزارتخونه ها پیش. این آمار باید با اکسل میگن قابل تغییر نباشه؟ نه، این بخاطر قابل تغییر بودنش نیست، مال اینه که اگه شما خواستی جمع بزنی نتونی. هیچ کس هم که حالا حوصله نمی کنه این عددا رو مثلا 30,000 تا عدد پشت سر هم بنویسه. بنابراین شما وقتی پی دی اف میدی خیال خودتو 99% تضمین کردی که کسی نمیره اینا رو جمع بزنه، این عدد تناقضاشو از توش در بیاره. بعدیش هم هست، هیچ کس نمیتونه روی اینا کار تحلیلی کنه، مقاله بنویسه. برین شرکت‌های خارجی، دولتی‌های خارجی، آمارهای خارجی رو نگاه کنیم. برین QOG سوئد رو نگاه کنیم. 5 میلیون یورو در سال فاند میگیره، داده تولید میکنه، دیتابیس بزرگی تولید کرده که حاصل 13 سال کار ایناست. از روز اولش کلش قابل دانلود بود به صورت داده در 3 قالب، یعنی یه قالب هم نمیگن، میگن SPSS استاتا و یه قالب دیگه، با هر کدوم از نرم افزارا بلدی برات گذاشتیم بیا استفاده کن. اینجا شما آمار بودجه جداولش PDF، خودت مردی برو بشین تایپ کن تو اکسل، بزن جمع کن ببین چی میشه. ترازنامه انرژی PDF، ترازنامه های دیگه همه PDF هم. آقا این خیلی خواسته بزرگی نیست، هممون جمع شیم بگیم اینا رو اکسل بدید به ما، مگه مال ما نیست، مگه اموال ما نیست؟ میدونین چه اتفاق بزرگی میفته؟ هر وقت اینا اکسل شد یا عالمه دانشجو اقتصاد پیدا میشن تناقضات اینا رو در بیارن. اتفاقا از من از سر استیصال نیست، من دارم به شما میگم راهکار دارم، یعنی میخواد شفاف بشه بودجه ها رو تو اکسل بدید، خیلی چیزا شفاف میشه. بعد یه عالمه آدم پیدا میشن اینا رو با هم جمع میزنن یه چیزایی توش کشف میکنن. اما وقتی پی دی اف، یعنی به شما گفتن آنچه که ما گفتیم شما بخونید گوش کنید، شفافیت از اینجا شروع میشه. بنابراین اصلا داستان استیصال نیست، داستان آدمایی هستند که اتفاقا فکر میکنن که مسیر رو قبلا اشتباه رفته بودیم، یه دفعه دنبال اتفاقای بزرگ بودیم دموکراتیک شده. من حرفم با این جمله تیلی عوض تموم میکنم. تیلی یه عمری رو 60 سال از عمر تیلی تقریبا 50 و خورده‌ای سالش گذشت به بررسی دموکراتیزاسیون و توسعه. یه جمله ای داره میگه دموکراسی اغنوسیست برخواسته از خاکستر خون. بعد این رو میگه این سوئیسی که امروز میبینید اینجوریه، دموکراسی سوئیس امروز حاصل 350 سال جنگه. این کانتونای سوئیسی 350 سال با هم جنگیدن تا این سوئیس فعلی درمه. من نمیگم باید 350 سال با هم بجنگیم، چون جهان عوض شده، کشورهای دیگه این مسیرهایی رو تو 40 سال 50 سال 30 سال، این ترکیه این توسعه فعلیش رو تو 20 سال رفته، یعنی ترکیه کمال درویش تا الان 20 سال نشده هنوز. راه‌ها کوتاه‌تر شدن، اما از مسیرهای کوچکی طی میشه و میگذره که اتفاقا آدمای امیدوار میخواد، نه آدمای مستعصل. آدمای مستعصل خیلی عصبانی میشن و مقاومت هم کم انجام میدن. من اتفاقا میگم شعارهای کوچیک بدیم، ولی رو شعارهای کوچیکمون محکم بیستیم.
خیلی ممنون دکتر، در خدمت دوستان عزیز رسانه‌ای هستیم. اگر کسانی که سوال دارن یا میخوان تربحثی بکنن اعلام بفرمایید که در خدمتشون باشیم. بفرمایید. شما با همین کشور
نه خیلی ممنون نگاه بفهمش بفهم نه بفهم در انتها جواب بده.
من سوال ندارم، فقط من فرزند نشریایی هستم از گروه فارغ التحصیلان یهودی ایران و همچنین نشریه سلامت. من فقط یه تجربه تاریخی رو در تایید صحبت‌های آقای دکتر می‌خواستم بگم که در حال جامعه یهودی ایران به دلیل دیدگاه‌های رهبران انقلاب در اول انقلاب به شدت مورد هجوم قرار گرفت و به حال این تصور بود که حالا یا باید مهاجرت کنن یا باید مسلمان بشن یا باید مرد بشن یا هر چیز دیگه. دقیقاً با همین رویکرد موفقیت‌های کوچیک بود که جامعه یهودی ایران در واقع به دلیل ریشه‌ای که در مدیریت سنتی داشت اومد گام به گام این تفکر رو اصلاح کرد، به این ترتیب که ما کسب و کار خودمون رو داشته باشیم حالا در شیوه اقتصاد خصوصی و امنیت خودمون رو داشته باشیم، خونه هامون، عبادتمون و حالا هر چیزی که در شیوه یک فرد معمولی یهودی میتونه تعریف بشه داشته باشیم. بعد مثلا از اون طرف از ما میپرسیدن که خب حالا شما که میگید ما در ایران در امنیتیم، شما چند تا مثلا جنرال ارتش دارید؟ میگویم ما هیچ جنرال ارتش نداریم، هیچ وقت هم نداشتیم. یا چند نفر در سطح مدیریت کلان داریم؟ یا چند تا قاضی داریم؟ خب این هرگز وجود نداشته و ما اگه میخواستیم که امنیتمون رو منوط به این موفقیت ها تعریف بکنیم، در واقع هرگز نمیشونه این جایگاه حالا امنی که اکثریت جامعه یهودی ایران به عنوان بزرگترین جمعیت یهودی ایران بعد از اسرائیل در خاورمیانه هستش رو، ما بعد از اسرائیل بزرگترین جمعیت یهودی خاورمیانه هستش، اصلا نمیتونستیم به این جایگاه برسیم. منظور من این که در واقع در تایید صحبت آقای دکتر میخوام بگم که ما از این تجربه تاریخی که حالا در اختیار خیلی از رسانه‌های خارجی هم می‌ذاریم، حتی در می‌تونیم در مورد همزیستی ادیان و مذاهب که بسیار مسئله حساسی در منطقه خاورمیانه استفاده بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. شما سوال داشتین؟ یکی یک کسی دیگه دست بلند کرد و شما بودید، بفرمایید.
Gracias.
بفهمید.
نه شما
دوست دارم آقایی که مطرح کردم.
من
فقط
یه سوال داشتم و یه موضوع میخواستم. خودتونم معرفی لطف میکنید. من اکرم اخباقی هستم، خانه‌دار ایسلام. موضوعی که حالا میخواستم ازتون بپرسم، شما داشتین در مورد تفاوت امید و خوشبینی داشتین صحبت میکردین، گفتین که امید مبتنی بر یک توافق جمعی و یک کار جمعی در حقیقت. من میخواستم بپرسم که این توافق جمعی چقدر میتونه این قدرت رو داره که در برابر قدرت قهری حکومتی ایستادگی کنه. شما مثلا ما حالا شاید نمونه این چه بخوام بگم، سال 88 یک امید جمعی به وجود اومده بود توی جامعه ما، ولی این امید جمعی در برابر قوه قهری حکومت سرکوب شد. پس به نظر و این یعنی میخواستم یعنی این چقدر این امید جمعی قدرت داره که بخواد در برابر قدرت قهری حکومتی ایستادگی کنه. یه موضوع دیگه هم که شما مطرح کردین، گفتید اینکه جامعه داره مطالبه میکنه یعنی امیده، یعنی امید در جامعه وجود داره. من فکر میکنم که این مطالبه گری فکر میکنم ناشی از امید نیست، بیشتر ناشی از برخ کشیدن ضعف هاست و یک نوع همطور که خودتون اشاره کردین میخواد ضعف ها رو برخ بکشه، ناشی از ناامیدی و بی اعتمادی به ساختاره و سعی میکنه که این ضعف ها رو برخ بکشه، نشون دهنده امیدی نیست.
خیلی ممنون خانم اخباقی، بفرمایید. هلال احمر خانم فریده یه ببخشید، ما اینجا چون سالن امکان بلندگو نداشت برای شما عزیزان، یه موقع اگه بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. خیلی ممنون خانم فرایزاد. آقای دکتر در خدمت هستم.
من از سوال آخر شروع کنم، از خانمی که از هلال احمر تشریف آوردن. یه سازمانی درونش نارضایتی خیلی زیاد بود. خب نارضایتی الان تا بگیم که کارمندای دولت چرا ناراضیان، خب میگن حقوقاشون کمه، اینجوریه اونجوریه، همه این اتفاقا دست به دست هم داده، فضای بی‌اعتمادی. من یه بررسی کردم بالاخره با همین مطالعات اجتماعی و کارهای تجربی اینها، به مدیر منابع انسانیشون گفتم که اولین کاری که میتونی بکنی و رضایت اینا رو زیر و رو بکنی، کیفیت غذای سلف رو بهبود بده. بعد کلی براش استدلال کردم که با چه شواهدی به این نقطه رسیدم که اگه حقوقشون رو 30% افزایش بدی، اندازه این که غذای سلفشون رو بهبود بدی ناراضیتشون کاهش پیدا نمی‌کنه. گفت چیکار کنم؟ گفتم من بررسی کردم تمام مواد اولیه‌ای که اینا مصرف میکنن و از توشی آشغال میپزن که غیر قابل خوردنه، اگه بدی به یه خانم خونه‌دار یه غذای خیلی خوب تحویلت میده. یعنی برنجشون تقریبا یه برنج ایرانی خوبه، همون مرغ و گوشت و همه روغن و همه این چیزا، مرغ یخ زده هم نیست اینا، ولی اینا نمیدونن چی کار میکنن، چه جوری میپزن که یک آشغالی تحویل میدن که اینا ظهر که میان تو این سلف با انبوهی از نارضایتی و بد و بیراه و با اینکه غذای ارزونتر همین پرس غذا رو بخوام بیرون بخورم مثلا با 40 تومن پول بدن، اینا مثلا 8 تومن میدن، همینو میخورن میخورن ناراضی میدن و کل بعد از ظهرشون به این میگذره. این موند خیلی اقدامی نکردن تا تو سلف درگیری شد. بعد یه مثالی بهش زدم از یه جایی که رفته بودم برای وزارت نفت کار کنم، توی منطقه دورافتاده‌ای وسط بیابون از این جاهایی که معمولا نفتی‌ها کار می‌کنن. بعد دیدم که من یه غذایی رو متنفر بودم ازش، بعد دیدم تو منوی اونا اون غذا هست. اون تنفر منم مال این بود که یه جای مهمونی اونو خورده بودم، به درز تهواوری خلاصه بدمزه بود. بعد دیدم همه اون نفتیایی که با من بودن همونو سفارش دادن. گفتم عجب شما چه موجوداتی هستید، اینو چی میخوای؟ گفت تو بخور متفاوته. خوردم بعد دیدم واقعا متفاوته. گفتم چرا اینجا اینجوریه؟ گفت اینجا ببین وسط بیابونه، اینا خانواده هاشون هم نیستن، چارتری هن، دو هفته میان اینجا کار میکنن دو هفته میرن. تنها لذت زیستن تو این بیابون همین غذا خوردنه. گفت دقت کن، ایرانی ها معمولا 10 دقیقه 15 دقیقه غذاشون میخورن، تون تون میرن. نگاه کن ببین اینا تقریبا یه ساعت تو سلف میشینن، حرف میزنن با هم، غذا میخورن، دربارش حرف میزنن، یه سالاد بار. به اون مدیر منابع انسانی گفتم بیا برای اولین بار تو ادارتون سالاد بار بذار، بعد یه آدیت آشپزی بذار، یعنی یه شرکتی که میاد نظارت میکنه فراینده، حالا رفته انجام بده و شک ندارم که تو اونجا 20-30% رضایت سازمانی بالا میده. یادمون باشه آدم ها از یه نارضایتی کوچیک شروع میکنن، صبح که میشینن تو تاکسی، تاکسی 20 تومن ازشون زیاد میگیره، یعنی ساعت 8 که 20 تومن ازشون اضافه میگیره 8 و ربع داره رئیس جمهور رو ناسزا میگه. خب یعنی همینجوری وصل میکنه به هم دیگه، تاکسیش که اینجوری باشه، سوپرش هم اینجوریه، جیان بگیرم به این اتوبوسش. یه دیگه رو بعد داره میبینی که داره اون بالایی رو بعد بیرا میگه که آقا گندش بگیرن با این مملکتش. در اصل ببینید از چیزهای کوچکی شروع میشه. من دفعه هفته دو هفته پیش بود یه مقاله نوشتم درباره مشاغل، گفتم عمده نارضایتی ایرانی ها از سرویس هایی که از بخش خصوصی میگیرن و ناراضیشون میکنه، حتی ثروتمندامون. طرف 20 میلیون تومان داده یه یخچال سایت بای سایت خریده، یه تیکه پیچش شکسته لامپش، بعد یه تعمیرکار میارن اینو درست کنه، چون اون تعمیرکار آموزش ندیده، سرتیفیکیت نیست، مثل سیستم فنی حرفه‌ای ووکیشنال ترینینگ آلمان نیست، میاد این لامپ رو باز کنه، پیچه رو حرز میکنه، پیچه رو میاد درست کنه، میزنه در، یه دفعه میبینی یه یخچاله، بعد دیگه هم که نداره ببره 20 میلیون، تا 15 سال تا این یخچال خراب شه هر دفعه این در رو باز میکنه اون لامپ رو ببینه. یعنی حالا وضعش خوبه، ماشین داره، بچهش دکتر، خارج سفرش هم میره، یعنی از فرودگاه که از سوئیس پیاده میشه میاد میره در یخچال باز کنه آب بخوره، یادش میفته فلان فلان شده اومد زد این لامپ رو دامون. یعنی وقتیش رو نگاه میکنی ببینی که این اگه با آموزش دیده بود لوله کشی درست بلد بوده. ببینی داستان کشور داستان غیر تخصصی انجام شدن خیلی کارهاست و اونا کوچیکن سازمان ها. داستان برام خودم میگه اگه میخواین تو هلال احمر کاری کنین بگردین ببینین چه چیزهایی نارضایتی خلق میکنه و کوچیک کوچیک هم اونا رو میشه. بعد مهم یه خاصیت موفقیت های کوچک تولید اعتماد به نفسه. من مثال عینی بزنم، یه آقای دکتری یک سال و نیم پیش شد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. شما میدونید دانشگاه ها در بدترین وضعیت مالی شاید 50 سال اخیرن، یعنی جز حقوق استاداشونو بدن هیچ پول دیگه تقریبا باقی نمونده. اینکه کسی بیاد کار اجرایی بکنه، تحولی در آموزش در دانشکده اینا ایجاد بکنه، اصلا این آدم در همین بدترین شرایط که همه بهش میگفتن اصلا تو مگه مغز دیپ کرده رئیس دانشکده میشی تو این اوضاع احوال، اومد شروع کرد. یک سال و نیم گذشته، شما باید بیاید حس و حال اون دانشکده‌ای رو که 50 سال سابقه داره ببینید. این دانشکده 50 سال آسانسور نداشت، اصلا در طراحی این ساختمون آسانسور وجود نداره. خب استادا یواش یواش سنشون رفته بالا، ما استاد 70 ساله داریم که شاکینه. ما دانشجوی معلول داشتیم، من بارها دیده بودم بچه‌ها 7-8 نفری جمع شدن یه ویلچری رو گرفتن دارن از این پله‌ها می‌برن بالا. ایشون رفت با دو تا خیریه صحبت کرد، دو تا 250 میلیون تومان کمک کردن، دو تا در و دیوار رو کندن، یه جای آسانسور باز کردن، الان استادا راحت شدن، معلولین هم راحت میرن و میان. این دانشجوها بین راه باید این دانشگاه شهید بهشتی دیدین که رو به هواست، یعنی از این پایین تا بالاش میری نفس آدم میگیره، یه دونه کافه داشت اون وسط دانشگاه، حالا بین دو تا کلاس میخواست بره، رفت با یه شرکت خصوصی صحبت کرد، گفت میشه یه دونه از این اینایی که پول میندازی توش نوشابه تحویلتون میده، از این ماشینا نمیدونم چی بهشون میگن، به اینایی که پول میده میگن ATM، اینا نمیدونم چی بهش میگن، سوپرای خودکار. دو تا از اینا گذاشت تو سرسرای اول دانشگاه، خودش هم پول نداد، بخش خصوصی آورده گذاشته اونجا. فقط عقلش رسید رفته بخش خصوصی گفته آقا ما اینجا 2000 تا دانشجو داریم، اینا 10% در از تو خرید کنن خوبه. بعد به استادا گفت شما چقدر کاغذ دور می‌ریزید در روز، در ماه، در هفته، پرینت این چیزا اینا. به خدماتیا گفت من یه سری سطل می‌ذارم تو اتاقای دانشگاه، شما از استادا کاغذاشو اگه جمع کنید یه شرکتی از کاغذا رو میخره، پولشو میدم به شما خدماتیا. الان خدماتیای دانشگاه کاغذ باطله رو تو هوا شکار میکنن. خب یعنی اگه یه استادی جرأت کنه یه کاغذ باطله بندازه دور، یعنی آقای دکتر اینا رو سطل داره ها، باید بندازی تو اون. و 10-20 از این کارو کرده. یه تلویزیون گذاشت توی سرسرای دانشکده، اون تلویزیون هم از یه شرکتی گرفته، گفت من ناشرا رو کتاباشون رو تو این تبلیغ میکنم، کتابای علوم انسانی که میره. یه دیوار بزرگ داشتیم، این دیواره همینجوری لخت مونده بود، اومد یه رأی گیری کرد تو دانشکده، گفت ما عکس مشاهیر دانشکده رو آویزون میکنیم به این دیوار، هر کسی بزرگی بوده فوت کرده مشاهیر دانشکده هستن، فقط دانشکده علوم انسانیه، شما باید بیاین تصور این دانشکده رو ببینین. و تا به امروز یک ریال از دانشکده دانشگاه بابت این تحولات پولی نگرفته. و دیروز وقتی جلسه گذاشته بود برای استادان جوان که تحول در آموزش ایجاد کنیم، استادایی که اصلا در فضای ناامیدی یه سال پیش بودن، دیروز 60 نفر آدم نشسته بود بحث میکرد که چگونه آموزش رو متحول کنیم. کار ببین 3 تا 4 تا کاری که من گفتم تو امید کرده، تخیل، به رسمیت شناختن. خدماتی های دانشگاه رو به رسمیت شناخته، گفته اینا برش بهشون گفته که اگه برق و آب دانشگاه کم بشه پولش ما بود، تفاوتش رو میدم رو حقوق شما. الان این خدماتی آخر شب که میرن فقط این برقا رو خاموش میکنن. ببینید یه گروه رو به رسمیت شناخته، تخیلشون رو، حرف غیر واقع بینانه هم نزده، نگفته من میخوام یک گرین بیلدینگ درست کنم که همه پنجره ها رو دو جداره کنم، میگه آقا اینو که میتونیم بیاریم پایین. و یه کار مجانی انجام داد، رفت به یه شرکتی گفت آقا بیا این شیرای دانشکده رو همه رو عوض کن و این کاهنده های مصرف آب ببند روش، من جلوی در دانشکده یه دونه بیلبورد بزرگ میزنم که شیرای این دانشکده رو این شرکت عوض کرده، به عنوان کار خیریه. و اومدن انجام دادن، 15 میلیون تومان هم بیشتر هزینه نداشت، اومدن همه شیرای دانشکده. امروز یه گروه بین دانشکده درست کرده بین اساتید به نام دانشکده سبز، 20 نفر عضو داره، استادای علوم انسانی، فلسفه و بقیه میشینن فکر میکنن چگونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی رو میتونیم بکنیم دانشکده سبز. دانشگاه اومد گفت که ما پول نداریم این فضای سبز دانشکده تون رو آب بدیم. از دانشجوها تیم تشکیل داد، تیم مشارکتی، دانشجوها فضای سبز دانشکده رو آبیاری میکنن و باغبانی میکنن. این ببینید وقتی بهش نگاه میکنین میگین که 4 تا کار کوچیک کرده، به عقل هر کسی هم میتونسته برسه ها، ولی 3 تا 4 تا ویژگی داشت. یک، این آدم مسئله داشت. ببینید آدمای امیدوار آدمای مسئله داری هم. بی تفاوت نبود و یه آدمیه که تو رشته خودش در تاریخ ایشونو به عنوان یه آدم معتبر میشناسن. این همون چیزیه که ما تو ایران گرفتیم، یعنی یه شایستگانی که در یه عرصه لیاقتشون رو ثابت کردن. اینا وقتی وارد یه عرصه دیگه هم میشن توانشو دارن. و بعد یه کاریزمایی داره، یعنی وقتی به من به یکی دیگه میگه بیا با ما کار کن، ما احساس نمیکنیم داریم میریم زیر دست یه آدم کوتوله کار کنیم. و با این خودش هم بزرگ شده. این آدم یه سال پیش یه کسی دیگه بود، امروز تو دانشکده یه وجهه دیگری داره اصلا. و تونسته این دانشکده رو، من مطمئنم ایشون اگه 2 سال دیگه اونجا دووم بیاره، با همه ناامیدیا، با همه حرفایی که میزنن، با اینکه دانشگاه پول نداره، اون دانشکده رو زیر و رو خواهد کرد. تو همین سیستم میگفتن اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. ایشون دیروز اعلام کرده که استادا هر کسی که به یه پروژه‌ای رسید که دوست داره یه ترم فقط اونو درس بده، یعنی یه کسی رفته روی عشق کار کرده، اصلا جامعه شناسی عشق، درسته؟ در ایران ما کورسی به نام جامعه شناسی عشق نداریم. گفت هر کسی رفت رو هر موضوعی کار کرد، احساس کرد 16 جلسه میتونه اونو درس بده، من یه ترم تو تقویم آموزشی یه کلاس میذارم فقط برای همونی که او میخواد بگه، یعنی دانشجوی جامعه شناسی یه ترم بره سر کلاس جامعه شناسی عشق. این یه تحولی است در نظام آموزش عالی ما، نظام آموزش عالی که به ما گفته بودن وارد میشی همینا رو میخونی، همین 140 تا رو، و تا ته میری اون ته هم اونجاست یه موجود بی خاصیت در میای، عقلش هم میرسه. گفت فقط هم یه ترم میتونی ارائه کنی، نه اینکه طرف یه جامعه شناسی عشق یاد بگیره بیاد درس ارائه کنه بعد بشه صاحبش اونجا، بشه پادشاه عشق تا 30 سال عمرش پادشاه. ببین این داستان کاملا یه داستان تجربیش، یه نوعی مکانیسم معلومه.
یه سوالی خانم احقاقی داشتن، توافق جمعی چقدر میتونه در برابر قوه قهریه مقاومت کنه؟ اینم اگر
88 مثال زدن، در 88 هیچ توافق جمعی وجود نداشت، طرف مقابلم 16 میلیون کف کفش، حالا با این عددایی هم که میگن و به روایت خودشون 24 میلیون رأی داشت. این یک نکته. دوم، ما همه که امیدواریم، اگه من امیدوارم، واقعیتش اینه که گفتم امید جمعیه، من امیدوارم چون الان 30 نفر آدم نشسته اینجا حرفامو گوش میکنن، نصفشون هم عاقلا در صفحه به من نگاه کنن، نصفشون دارن میگن حالا بعدم نمیگه ها، اگه کل این 30 نفر الان بلند شدن گفتن این مزخرفات چیه میگی، منم میبرم. در اصل اگه یه آدم امیدوار هست، شما شک نکنید میلیون ها امیدوار دیگه هست، یه تعاملی بین من و مخاطبم هست. من وقتی کانالم رو به افزایشه میفهمم که حالا اگه مزخرفم میگم یه عده‌ای به رسمیت میشناسن، خب یا یه چیزای خوبی میگم اونا هم یه احساسی دارن. ببینید در اصل ما تعامل، دیدین این هنرمندایی که بداهه نوازی موسیقی ایرانی میکنن میرن سر سن، من مدتی با اینا مشهور بودم، بعضیاشون میرن سر سن میگه چه چیز خوبی در نمیاد، میگه انرژی خوبی ازشون نمیومد، یعنی مخاطبه اصلا موسیقی نمیفهمید، اینا هویج فروش بودن و داشتن موسیقی گوش کنن و اصلا چیزه. یه وقتی هم طرف میره سر سن برمیگن. ببینید اگه یه آدم امیدوار هست، اگه یه موسیقی دان قدر هست، معلومه یه عالم موسیقی شنونده قدر هم هست. این توافق جمعیه در تعامل شکل میگیره. در 88 توافقی وجود نداشت، جامعه دو شقه شده بود. امروز ما بر سر چیزای امروز نمیتونید جامعه ایران اگه رفتید گفتید رأی نماینده ها رو شفاف کنیم دو شقه نمیشود، یه شقه بسیار کوچک محدود با منافع کلان پیدا میشه و یه اکثریتی میگن راست میگه، خب اینا راست میگن، بعد چی این کارا رو میکنن؟ اگه شما گفتین نظام مالیاتی رو سامان بدیم، فرار مالیاتی ها جلوتون وای میستن، اما اونا جمعیت کمی هن، جامعه دو شقه نخواهد شد. مهم اینه که شما چشمنداز ترسیم کنید، چشمنداز خروج از این وضعیت، این همون چیزی که بهش میگم تخیل جمعی است.
خیلی ممنون از
آقای دکتر فاضلی، مباحث خیلی خوب پیش رفت. من یه نکته کوچیک میگم، یه تجربه کوچیک میگم و بحث رو تموم کنیم، یه فرصت آنتراک داشته باشیم تا بحث های دکتر مجاهدی رو بشنویم. ما در چند رسانه ایرنا خیلی دلمون میخواست که فقط خبر بد ندیم، این رو به عنوان همکار خدمت شما عرض میکنم، دوست داشتیم بگیم که خب در جامعه ای که داریم توش زندگی میکنیم همش هم این نیست که همش خبر آتش سوزی و تصادف و نمیدونم حادثه تروریستی و اینا باشه. نشستیم با دوستانمون فکر کردیم، گفتیم که خب این جامعه‌ای که داریم توش زندگی می‌کنیم دیگه چه چیزهای مثبتی داره. یه آیتمی می‌سازن همکارای من، امیدوارم ببینید یه زمانی، به اسم داوطلب. گفتیم بریم سراغ کسانی که در گوشه گوشه ایران کار داوطلبانه انجام دادن، آدم‌هایی که همین موفقیت‌های کوچک رو رقم زدن و امیدوار بودن، و تجربه ثبت اینها نشون داد که اتفاقا نه تنها جمعیت اندکی نیستن، که به واسطه این گروه‌های اجتماعی که به اینها وصل میشن جمعیت بزرگی رو هم میتونن تشکیل بدن. شاید کار رسانه یک جایی هم این باشه که یه مقدار از منافع خودش عدول بکنه، یه مقدار از این که بیشتر دیده بشه پا پس بکشه و بره سراغ چیزهایی که شاید مخاطب چندانی نداره، اما همون مخاطب اندکش هم میتونه یک گروه مرجع برای شکل دادن به یک فضای امیدواری در کشور باشه. سوالهای پیرامون سوالهای زیادیه که خیلی درست شد از شما در نکنم. فقط فکر کنم یه تست قلب از همه بچه های جد بگیریم. سوال های پیرامون امید سوال های زیادیه. بحث بعدی هم فقای مجاهدی میخوان مطرح کنن بی ارتباط به بحث، اگه اجازه بدین اینو توی این فاصله آنتراکتورسکوی من خیلی ممنون میشم، بی ارتباط به مباحثی که الان مطرح شد نیست، درباره امید به مسابقه انگارهای اجتماعی صحبت خواهیم کرد در درس گفتار بعدی. یه فاصله 20 دقیقه‌ای استراحت کنید دوستان عزیز، بیرون حالا یه گپی بزنید و یه ذره این فضای صندلی رو تکنید. ما 20 دقیقه دیگه اینجا 11:40 در خدمت شما خواهیم بود.